بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری ابراز خوشنودی کردند. سازمان ملل از طریق هوا به آوارگان منطقه سوات در پاکستان کمک می‌رساند. و یک سرباز آمریکایی در عراق 5 تن از همقطارانش را کشت. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر ابری پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق 22 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 12 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز یعنی سه‌شنبه در تهران نیمه آفتابی و ابری خواهد بود و ممکنه البته چند رگبار باران هم هوا رو تازه کنه. اما خورشید خانم که خودش رو برای عبور از بهار آماده میکنه و دمای هوا رو در واقع از 15 درجه به 16 درجه میرسونه که هوای بهاری بسیار زیبایی است. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها حمید فاطمی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهد داد. آقای فاطمی.
با درود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت پرزیدنت باراک اوباما از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی ابراز خرسندی کرده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن تاکید بر بیگناهی رکسانا صابری در این حال گفت آمریکا از این اقدام انسان دوستانه استقبال می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز از آزادی رکسانا صابری ابراز خوشنودی کرد و آن را مایه دلگرمی بسیار دانست. گزارش مشروع در این باره را در همین مجله نیمه شب می‌شنوید. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک رسانی به آوارگان منطقه سوات در پاکستان را از طریق هوا آغاز کرده است. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با اعلام این خبر خواستار کمک رسانی جهانی به صدها هزار نفری شد که در اثر جنگ میان ارتش پاکستان و طالبان در منطقه سوات آواره شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روزهای اخیر 360 هزار نفر دیگر نیز خانه و کاشانه خود را در منطقه سوات رها کرده و به 600 هزار نفری پیوستند که قبلاً در این منطقه آواره شده بودند. انتظار می رود شمار آوارگان از مرز 1 میلیون نفر تجاوز کند. کمیساریای عالی پناهندگان تا به حال 4 اردوگاه جدید در پاکستان برپا کرده و برای ایجاد اردوگاهی دیگر به هلال احمر پاکستان کمک می کند. وزیر کشور پاکستان میگوید در جریان حملات نظامی 4 روزه اخیر در منطقه شمال غرب این کشور بیش از 700 تن کشته شدند. ارتش پاکستان از 5 شنبه گذشته جنگی تمام عیار بر ضد طالبان آغاز کرده است که در پی به دست گرفتن کنترلی مناطقی از پاکستان هستند. روز دوشنبه در پادگانی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد یک سرباز آمریکایی با تیراندازی به سوی همقطارانش 5 تن از آنان را کشت و سپس دستگیر شد. درباره این واقعه جزئیات بیشتری منتشر نشده است. سخنگوی کاخ سفید این واقعه را فاجعه ای تأسف انگیز خواند و گفت پرزیدنت اوباما از این حادثه شوکه شده و در گفتگو با رابرت گیتس وزیر دفاع این موضوع را بررسی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب بیانیه‌ای بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی به منظور استقرار صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید کرد. بانی این بیانیه غیر الزام‌آور دولت روسیه بود که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد. شورای امنیت در این بیانیه از تلاش‌های گروه 4گانه صلح خاورمیانه یا کوارتت حمایت کرده و خواستار ادامه این تلاش‌ها شده است. گروه 4گانه صلح خاورمیانه متشکل است از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد. آقای قویمی،
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. در واشنگتن وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری از زندان اوین استقبال کرد. در پنجمین روز آتش باران ارتش پاکستان به مواضع طالبان، دولت اسلام آباد میگوید که 700 نفر از افراد طالبان را از پای درآورده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. یک هفته پس از احضار سفیر ایران به وزارت خارجه عراق، دولت ایران به این اقدام واکنش نشان داد. در ایران عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت پس از 80 روز در زندان توانست با خانواده‌اش ملاقات کند. با برادر او گفتگو می‌کند. و در روزنگار انتخابات هم نگاهی داریم به تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوریاتی در ایران تا چند دقیقه دیگر. از حضور چند هنرمند ایرانی در بینال ونیز هم گزارشی می شنوید. در بخش دوم هم گزارش ویژه را خواهید شنید که به اعدام دلارا دارابی خواهد پرداخت و گفتگوی ویژه هفته هم به میگساری در کشورهای مسلمان اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری در ایران استقبال کرد و در همان حال ایان کلی سخنگوی جدید وزیر وزارت خارجه آمریکا در واقع تلاش برای آزادی عشا مومنی یک ایرانی آمریکایی دیگر را تایید کرد. گزارش نادر صدیقی را می‌شنویم در همین زمینه.
I just spoke to the Swiss ambassador to the United States who confirms as the protecting power that Roxana Saberi has been released from prison.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیمروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تماسی که با سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا داشته است از آزادی رکسانا صابری استقبال کرد. خانم کلینتون گفت که رکسانا صابری طی روزهای آینده به همراه خانواده اش تهران را ترک و به آمریکا باز خواهد گشت.
Obviously we continue to take issue with the charges against her and the verdicts rendered, but we are very heartened that she has been released. And
وزیر خارجه آمریکا افزود مسلم است که دولت آمریکا مسئله مربوط به اتهام‌های رکسانا صابری و رأی صادره درباره او را دنبال خواهد کرد، ولی در حال حاضر از آزادی او خوشحالی. حضور خانم کلینتون در جمع خبرنگاران در واقع برای معرفی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آمریکا ایان کلی بود. آقای کلی در نخستین پرسش و پاسخ با خبرنگاران به موضوع آزادی رکسانا صابری پرداخت و گفت:
We see it as it is. We see it as a humanitarian gesture. We welcome it as such. We continue to have a lot of concerns about Iran.
ما به این موضوع آنچنان که هست می‌نگریم. آن را یک ژست و حرکت انسانی می دانیم، از آن استقبال می کنیم و در همان حال نگرانی های بسیاری هم در مورد ایران داریم. ایان کلی که به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جانشین رابرت وود شده است، اضافه کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله نگرانی های دولت آمریکاست.
We have concerns about the human rights situation there. Even though, as I say, we're very pleased that Ms. Saberi has been released, we will continue to press for the safe return of all American citizens detained in Iran, including Esha Mameni.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: اگرچه از آزادی خانم رکسانا صابری بسیار خرسندیم، ولی ما تلاش برای بازگشت همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و از جمله عشا مؤمنی را ادامه خواهیم داد. آقای کلی از پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آزادی رکسانا صابری معامله‌ای با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است پرهیز و تنها به این نکته پسنده کرد که تا آنجایی که او می‌داند بدو و بستانی در این زمینه صورت نگرفته است. در مورد احتمال معامله بر سر ماموران ایرانی نیز که در عراق زندانی هستند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این امر به دو دولت ایران و عراق مربوط است. رسانه‌های آمریکایی خبر آزادی رکسانا صابری و واکنش دولت آمریکا را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند، همچنان که در طی بازداشت و اتهام جاسوسی وی نیز گزارش‌های مربوط به این ماجرا را بی‌وقفه پی می‌گرفتند. انتظار می‌رود شبکه رادیو تلویزیون ملی آمریکا که گزارش‌های خانم صابری را از ایران پخش می‌کرد، در بازگشت وی تصویر کاملی از بازداشت او را ارائه کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعتی پیش در پنجمین روز آتشباران نیروهای ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان طالبان، دولت اسلام آباد اعلام داشت نزدیک به 700 تن از افراد طالبان را از پای درآورده است. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
هواپیماهای ارتش پاکستان برای پنجمین روز مواضع شبه نظامیان در دره سوات را بمباران کردند. این حملات به گفته مقام‌های دولت اسلام آباد تا کنون منجر به کشته شدن نزدیک به 700 شبه نظامی و همچنین فرار طالبان از نواحی درگیر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این شماره تلفات با توجه به آمارهای روز گذشته ارتش که دست کم 200 تن اعلام شده بود چند برابر شده و منابع مستقل آن را تایید نکردند. همچنین دولت پاکستان آماری از شماره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و نیروهای نظامی درگیر در این حملات ارائه نداده، اما آمار و ارقام آوارگان نشان از وخامت اوضاع دارد. بر پایه آمارهای سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری ها بیش از 300 هزار نفر از منطقه سوات واقع در 130 کیلومتری شمال غرب پاکستان و همچنین مناطق همجوار آن، دیر و بونر گریختند. نیم میلیون نفر دیگر نیز به دلیل ناآرامی های چند ماه اخیر از منطقه فراری شدند. اسوسییتد پرس این تحول را چالش انسانی بزرگی برای دولت ضعیف پاکستان می داند که میزان حمایت مردم از دولت را در واکنش به این حملات خواهد سنجید. وجود آوارگانی از این دست خود زمینه را برای عضویت آنها در گروه طالبان فراهم می کند. پاسخ دندان شکن دولت اسلام آباد اما استقبال واشنگتن را در پی داشته، چرا که ایالات متحده خواهان ریشه‌کن شدن القاعده و طالبان از منطقه است. دولت آمریکا میگوید شبه نظامیان با استفاده از این پناهگاه‌ها حملاتی را علیه نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان ترتیب می‌دهند و همچنین پاکستان مجهز به سلاح اتمی را بی‌ثبات می‌کنند. حملات نظامی ارتش پاکستان پس از آن رویداد که شورشیان در دره سوات با استفاده از پیمان صلحی که بین شبه نظامیان و دولت پاکستان به امضا رسیده بود، سعی داشتند قدرت خود را به سایر مناطق همجوار گسترش دهند. دره سوات در نزدیکی مرز افغانستان و نواحی قبیله نشین پاکستان قرار دارد. این نواحی مناطقی هستند که واشنگتن معتقد است اسامه بن لادن رهبر القاعده در آن مخفی باشد. به گفته ارتش پاکستان 12 تا 15 هزار نیروی نظامی آن کشور در دره سوات درگیر نبردی تمام عیار با 4 تا 5 هزار شبه نظامی مستقر در آن منطقه هستند.
پس از گزارش مهرزاد پدرام، یک هفته پس از احضار سفیر ایران به وزارت خارجه عراق و اعتراض رسمی این کشور به حملات نظامی ایران به مناطق کردنشین عراق، سرانجام دولت ایران به این اقدام واکنش نشان داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود از دولت عراق خواست تا توجه بیشتری به وضعیت امنیت مرزی بین دو کشور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قشقاوی افزود جمهوری اسلامی ایران همونطور که به حاکمیت ملی عراق احترام می‌گذارد، انتظار دارد که مقامات دولت مرکزی و محلی این کشور نسبت به امنیت مرزی ایران و تحرکات گروه‌های تروریستی توجه داشته باشند. سخنان آقای قشقاوی در حالی بیان می‌شود که بغداد حمله هوایی هفته گذشته ایران به چند دهکده در شمال کردستان عراق را محکوم کرد. دولت خودمختار کردستان عراق نیز با بیانیه ای این حمله را محکوم کرده و از کردهای جدایی طلب نیز خواست حملات خود به ترکیه و ایران را متوقف کنند. این حملات پس از درگیری شدید نیروهای پلیس ایران و گروه پژاک در نواحی مرزی صورت می‌گیرد که در پی آن 18 پلیس ایرانی و 6 عضو پژاک کشته شدند. ایران در سالهای گذشته نیز منطقه قندیل در شمال عراق را به توپ بسته بود. مسئله کردهای مسلح در مرزهای مشترک ایران، عراق و ترکیه از سالها پیش وجود داشته و معمولاً با حملات خونین از هر دو طرف همراه بوده است. سال گذشته ارتش ترکیه عملیات گسترده‌ای علیه شورشیان پیکاکا در شمال عراق انجام داد و از آن هنگام تا کنون هواپیماهای نظامی ترکیه به طور منظم بمباران‌هایی در طول مرزهای کوهستانی انجام می‌دهند. امسال پس از انجام عملیات نظامی ایران، دولت عراق با احضار سفیر ایران خواستار توقف حملات هوایی جمهوری اسلامی شده و به تهران در مورد عواقب منفی چنین عملکردی هشدار داد. قشقاوی رایزنی ایران و عراق با سفرای دو کشور را طبیعی دانست و یادآور شد که تهران نیز در این خصوص با سفیر عراق در تهران گفتگو کرده است. آقای قشقاوی در سخنان خود همچنین اعلام کرد که ده ها طرح اقتصادی توسط ایران در عراق در حال اجرا است و ایران صلح و ثبات می‌خواهد، چون ایران تمایل به کار اقتصادی دارد و کار اقتصادی در فضای امن ممکن است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر پس از 80 روز با خانواده‌اش ملاقات کرد. در همین پیوند مهرزاد پدرام با جعفر حکیمزاده برادر عباس حکیمزاده در گفتگوی جزئیات این دیدار را جویا شده.
ما البته مدت هاست که از طرق مختلف پیگیر این هستیم که بتونیم به هر حال حداقل یه خبری از عباس داشته باشیم، ولی متاسفانه هیچ نوع خبری هم از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری به ما نمیدادن. ولی این هفته دیگه به هر حال از اول صبح ما اونجا بودیم و اواخر وقت اداری دیگه با اصراری که داشتیم موفق شدیم ببینیمش. البته ملاقات از پشت کابین بود و معمولا چون در این شرایط صدا ضبط میشه، گرچه که اگه صدا هم ضبط نمیشد 3 نفر از پرسنل زندان پشت سر عباس نشسته بودن که ایشون حتی صحبت‌های معمولی را هم نمیتونست به راحتی با ما صحبت بکنه. در حال چیزی که مشخصه اینه که حداقل این فرد حدود 3 ماه خانواده‌اش رو ندیده، نه تنها خانواده‌اش که هیچ فردی به جز پرسنل زندان و بازجوها رو ندیده. دیگه با همین توضیح میشه فهمید وضع حالش چجوری هست.
یکم از وضعیت جسمی و روحی عباس بگید. آقای حکیمزاده چطور بود؟ چی میگفت؟ چی میخواست؟
والا در مورد اینکه چی میگفت بیشتر اصرار بر این بود که بهش توصیه کرده بودن که خانواده با کسی مصاحبه نکنن. منتهاش خب به هر حال اوضاع روحی خیلی به هم ریخته ای داشت. ما با توجه به شرایط ملاقات اصلا نمیتونستیم ازش هیچ نوع سوالی خارج از در واقع مسائل خانوادگی سوال بکنیم. منتهاش از نظر وضعیت جسمانیش پرسیدیم. خب به هر حال طبیعیه که وقتی 3 نفر پشت سرش نشستن و همه چی رو مراقب هستن که یه موقع حرفی که خلاف میل آقایون هست نزنه، ایشون هم راحت نخواهد بود تو صحبت کردن. صرفا ما به همین دلخوش بودیم که حداقل تونستیم ببینیمش و ببینیم که هنوز ایشون زنده است. فقط
آقای حکیمزاده، عباس برادر شما چند وقت هست که تو زندانه؟
عرضم به حضورتون که از روز 5 اسفند ماه در واقع ایشون رو از منزل ما بردنش که تا امروز در انفرادی بوده. البته هنوز هم در انفرادی خواهد بود. ما اولین باری بوده که تونستیم ببینیم بعد از دستگیری ایشون.
در خبرها داشتیم که احمد قصابان از دیگر بازداشت شدگان دانشگاه پلی‌تکنیک آزاد شده. شما با توجه به این خبر آینده ی وضعیت برادرتون رو چطور می‌بینید؟
والا اصلا مسائل قابل پیش بینی نیست، برای که اینا یه تیمی بودن که حدود 9 نفر با هم دستگیر شدن و به ترتیب دیر یا زود اینا رو با همین قید وثیقه یا با مسائل ضمانت‌های دیگه اینا رو آزاد کردن. منتهاش هیچ مشخص نیست که، یعنی حتی از آقایونی هم که آزاد شدن وقتی سوال میکنیم انگار اینقدر تحت فشار بودن توی زندان که حتی بیرون از زندان هم که اصلا خیلی از صحبت‌ها رو راحت نیستن بیان کردنش. و اینه که برای ما مسئله مبهمه که واقعا اصلا اینا رو به چه دلیل، یعنی حتی اینکه اصلا به چه دلیلی شما رو گرفتن، شما چه جرمی داشتین، اتهامتون چی بوده، حتی در این مورد حاضر نیستن صحبت بکنن. این نشون میده که فضای زندان اینقدر فضای سنگینی بوده که حتی بیرون از زندان هم بچه‌ها احساس آرامش و راحتی ندارن.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خودشات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در تازه ترین تحولات انتخاباتی در سوی نامزدهای اصلاح طلب، مهدی کروبی درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بیانیه صادر کرد و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم نشان داد تنها همراه همسرش به این سو و آن سو نمی رود. در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد و زهرا رهنورد یک روز پیشتر در دانشگاه تهران ایراد کرده بود، او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت سوء استفاده از اموال عمومی فقط پول در جیب گذاشتن نیست.
اما اصلاح طلبان یک نگرانی دیگر هم دارند که رفته رفته دارد جدی‌تر می‌شود. حضور دو نامزد در صحنه و احتمال شکست شدن آرا. روز دوشنبه محمد علی کریمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از احتمال رایزنی و پادرمیانی هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حسن روحانی برای ایجاد اجماع در اصلاح طلبان خبر داد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران:
آنچه مسلمه خیلی ها نگران این دو دستگی بین اصلاح طلبان هستند، هم حسن روحانی، هم آقای سید حسن خمینی و هم جناب آقای هاشمی قطعا مثل همه کسان دیگری که خیلی دلشون نمیخواد اصولگرایان مجددن انتخاب بشن، نگران این مسئله هستن. شاید رایزنیه این سنفر یک مقداری بتونه راهگشا بشه.
در همین زمینه مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصولگرا که فرزند آیت الله خزعلی هم هست، بر این باور است که در صحنه ماندن دو نامزد اصلاح طلب تا پایان کارزار خواست جناح قدرت هم هست.
اگر میخواستند برنده بازی باشند بایستی خاتمی میموند و موسوی به عنوان معاون اول یا به عکس در کنار هم بازی رو میبردند. اینکه خاتمی کنار زده میشه، اون نگرانی هایی که کیهان نشین ها دارن با خاتمی در اون آغاز، حمله هایی که به خاتمی میکنند و بعد همین اختلافی که تا آخر این دو نفر پای هم خواهند رفت و قطعا کنار نمیان، برای اینکه دست دیگری در کار است که این سناریو داره تنظیم میکنه، رأی اصلاح طلبو بشکنه و با این روند ما قطعا آقای احمدی‌نژاد رو 4 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور خواهیم داشت.
اما در سوی محافظه‌کاران یا اصولگرایان، غلام حسین کنعانی مقدم که خود را دبیر و سخنگوی ائتلاف حزب الله مینامد، محمود احمدی نژاد را نامزد اصولگرایان دولتی خواند. مهدی خزعلی که خود نیز در این دوره از انتخابات نام نویسی کرده است و نامزد انتخاباتی به شمار می آید، در همین پیوند به رادیو فردا می گوید:
آقای احمدی نژاد در بین نیروهای ارزشی و اصولگرایان ایشون هیچ پایگاهی نداره، در بین قدرت است و جناح قدرت است که پشتوانه مردمی ندارند، تکیه کردن به پشتوانه سفرهای استانی آقای احمدی نژاد.
جدای از جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران، یکی از چهره‌های جریان ملی مذهبی رضا علیجانی به روزنامه اعتماد گفت کاندیداها حرف و شعار تو دل برویی ندارند. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران، اما میگوید فضای انتخاباتی در روزهای آینده گرمتر خواهد شد.
شور و شوق انتخاباتی ابتدا در سطحی از فعالان سیاسی و نخبگان شروع میشه و کم کم به طبقات دیگه هم سرایت میکنه. الان در این لحظه یک شور و شوق انتخاباتی رو من در بین نخبگان سیاسی، گروه‌های سیاسی و همینطور فعالان سیاسی اجتماعی میبینم و انتظار دارم که در یک دو هفته آینده این به سطح میانه و نهایتاً تمام اجزای جامعه سرایت کنه.
و بالاخره در سوی برگزار کننده انتخابات، روز دوشنبه محمد حسن موساپور، رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور، در پاسخ به نگرانی میرحسین موسوی درباره تغییرات گسترده در وزارت کشور به خبرگزاری ایرنا گفت این وزارتخانه در آستانه انتخابات هیچ برنامه‌ای برای تغییر فرمانداران و استانداران نداشته و ندارد.
روزنگار انتخابات را می شنیدیم از علیرضا کرمانی. برنامه روزنگار انتخابات در مجله های هفت بامداد، هفت عصر و مجله نیمه شب پخش می شود. و اینک به جهان هنر سری می زنیم و بینال ونیز که چند هنرمند ایرانی در آن شرکت خواهند کرد. گزارشی از شاهین بشیری.
مسئولان دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قطعی بودن حضور هنرمندان ایرانی در 53 دوره دو سالانه بینال ونیز خبر دادند. ایرج اسکندری، حمیدرضا آویشی و صداقت جباری سه هنرمندی هستند که بر اساس اعلام دفتر هنرهای تجسمی در بینال ونیز حضور خواهند داشت. در این حال 10 برگزیده نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی نیز برای بازدید از این دو سالانه به ایتالیا فرستاده خواهند شد. پهن کردن فرش شنی با نقشه خلیج فارس از جمله برنامه‌های هنرمندان ایرانی در روز افتتاحیه این دو سالانه خواهد بود. دکتر محمود شالویی، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی، همچنین اعلام کرده است که امسال برای اولین بار در محل بینال ونیز مکانی برای برپایی نمایشگاه و اقامت هنرمندان ایرانی به مدت 4 سال اجاره و حضور هنرمندان ایران برای 2 دوره قطعی شده است. گرچه پس از غیبت ایران در 52 دوره این دو سالانه حضور دوباره ایران با استقبال هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی روبرو شده، اما نحوه انتخاب و گزینش هنرمندان اعزامی به این دو سالانه با انتقادهایی نیز همراه بوده است. به گفته این منتقدان، 3 هنرمند منتخب برای شرکت در این 2 سالانه لزوماً از بهترین و تأثیرگذارترین هنرمندان کشور به حساب نمی آیند. 2 سال پیش در 52 دوره بینال ونیز جای هنرمندان ایرانی خالی بود و به گفته بسیاری از هنرمندان، مسئولان دفتر هنرهای تجسمی در دوران مدیریت حبیب الله صادقی، رئیس مرکز هنرهای تجسمی، به بهانه‌های واهی از جمله نداشتن بودجه، شانس حضور ایران در چنین رویداد مهمی را از دست دادند. بینال ونیز در سال 1895 از سوی تعدادی از هنرمندان و روشنفکران با همکاری شهرداری ونیز بنیانگذاری شد و یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین مراکز مهم هنرهای تجسمی جهان به شمار می‌آید. شهر ونیز علاوه بر بینال هنرهای تجسمی میزبان جشنواره‌های متعدد دیگری از جمله فیلم، رقص، معماری، تئاتر و موسیقی نیز هست. 53 دوره این بینال با شعار ساختن دنیاها 16 خرداد ماه افتتاح خواهد شد.
پس از گزارش هنری شاهین بشیری، اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال تایلند میرود. ایران که در حال آمادگی برای برگزاری 3 مسابقه باقی مانده خود در برابر کره شمالی، امارات و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است، روز 5 خرداد به دیدار تیم ملی فوتبال تایلند می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بازی در ساعت 19 روز سه‌شنبه 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی پیش از مسابقه با کره شمالی روز 8 خرداد راهی پکن می شود تا در روز 11 خرداد به دیدار تیم ملی فوتبال چین برود. کاروان ملی پوشان ایران روز 14 خرداد از چین راهی کره شمالی می شود تا در روز 16 خرداد در پیونگیانگ به مصاف تیم ملی این کشور برود. ایران در 2 بازی دیگر خود به ترتیب روز 20 خرداد در تهران به دیدار امارات می رود و روز 27 خرداد در کره جنوبی با تیم ملی فوتبال این کشور مسابقه خواهد داد. 20 دوره رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا از روز سه‌شنبه در شهر جاکارتا در اندونزی آغاز می‌شود. 10 تیم بسکتبال برتر باشگاهی آسیا در 2 گروه 5 تیمی برای به دست آوردن جام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند. تیم مهرام نماینده ایران در این بازی‌ها در گروه آ با تیم‌های الریاضی لبنان، سانگموی کره جنوبی، اسمارگیلاس فیلیپین و القادسیه کویت همگروه است. مهرام که یکی از بخت‌های قهرمانی این دوره از جام باشگاه‌های آسیا به حساب می‌آید، در روز 2 این مسابقات یعنی روز چهارشنبه به مصاف نماینده باشگاه‌های فیلیپین می‌رود. و در پی شکست تیم پرسپولیس از پاس همدان و حذف سرخپوشان تهرانی از رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران، اختلاف و تنش در میان اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به اوج خود رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، روز دوشنبه جنگ لفظی بین عباس انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس، و حسین هدایتی، رئیس هیئت مدیره این باشگاه به شدت بالا گرفت. این دو در گفتگوهای جداگانه با این خبرگزاری به شدت به یکدیگر تاخته اند. تیم پرسپولیس با ایستادن در رتبه 5 جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر و همچنین برکناری از رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران، یک فصل ناموفق را سپری کرد. در ایران 2 تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال تهران زیر نظر سازمان تربیت بدنی این کشور اداره می‌شوند و اعضای هیئت مدیره این 2 باشگاه را رئیس سازمان تربیت بدنی انتخاب می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 29 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته در اینجا مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک حمید فاطمی گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
با درودی دگربار. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در نخستین سفرش به اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در یاد واشم بنای یادبود قربانیان هولوکاست گفت نام قربانیان این فاجعه هرگز نباید از یادها برود و رنجهایشان هرگز نباید مورد انکار قرار گیرد یا ناچیز شمرده شود و فراموش گردد. با این همه مسئول شورای یادبود هولوکاست سخنان پاپ را کافی ندانست و از اینکه وی به آلمان یا حزب نازی به عنوان مرتکبین هولوکاست اشاره نکرده است ابراز ناخرسندی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت مذاکرات صلح با فلسطینیان را ظرف هفته‌های آینده از سر می‌گیرد. نتانیاهو که در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر در کنفرانس خبری مشترکی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، بدون اینکه به تأسیس یک کشور فلسطینی اشاره کند، گفت مایل است اسرائیل و فلسطینیان با چشم‌انداز صلح، امنیت و رفاه با هم زندگی کنند. نتانیاهو همچنین خواستار تحکیم همکاری بین اسرائیل و مصر برای مقابله با خطر هسته‌ای ایران شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب بیانیه‌ای بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی به منظور استقرار صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید کرد. این بیانیه غیر الزام‌آور است. روز دوشنبه در پادگانی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد یک سرباز آمریکایی با تیراندازی به سوی همقطارانش 5 تن از آنان را کشت و سپس دستگیر.
با سپاس از حمید فاطمی. در یک گزارش دیگر محسن رضایی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با دو روزنامه آلمانی از محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است. گزارشی داریم در همین زمینه از شهرام میریان.
محسن رضایی در آغاز گفتگو با دو روزنامه زود دوچه و تاگسیش بیگل می گوید به این خاطر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است که راه احمدی نژاد مستقیماً به سوی پرتگاه ختم می شود. اصلاح طلبان مایلن تنها به گذشته بازگردند و من مایلم راه سومی برای ایران پیشنهاد کنم، راهی که توسعه و تحول ملی نام گرفته. برای رسیدن به این هدف طرح و برنامه ایجاد شده است که در آن چشم‌انداز ایران تا سال 2025 میلادی ترسیم شده. در نظر دارم که به سه وضع اسفبار در ایران که عبارتند از سوء مدیریت، سیاست فلاکتبار اقتصادی و رفتار نادرست در مناسبات بین المللی پایان دهم. محسن رضایی آنگاه می‌افزاید 340 میلیارد دلار که بیش از همه از درآمد نفت به دست آمده در سالهای گذشته به هدر رفته. این پول به خاطر مدیریت غلط سرمایه‌گذاری نشده. طرح‌های بازسازی هم که از قبل شروع شده بود پایان نپذیرفته و بالاخره کالاهای مصرفی هم که غیر ضروری است وارد شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپس سیاست خارجی ایران در حال حاضر را یک سیاست تحریک‌آمیز می‌خواند و می‌افزاید آنگونه که احمدی نژاد سخن می‌گوید ماجراجویانه و مخاطره‌آمیز است. به عنوان مثال وقتی می‌گوید هولوکاست اتفاق نیفتاده. محسن رضایی در ادامه این گفتگو سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد را مغایر با سیاست خارجی ایران به حساب می‌آورد و سپس در پیوند با حل مسئله اتمی ایران پیشنهاد یک مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم در کشورش را ارائه می‌کند که در آن علاوه بر ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هم مشارکت دارند. به باور محسن رضایی اگر ایران اورانیوم غنی شده خود را از این طریق به دست آورد دیگر بهانه‌ای به دست اسرائیل نمی‌افتد که به ایران حمله کند، هرچند که وی ابراز تردید می‌کند که اسرائیل به تنهایی دست به چنین کاری زند. با این وجود در بخشی از این گفتگو اضافه می‌کند تا زمانی که اوباما در کاخ سفید است برای اسرائیل سخت است که به ایران حمله کند. محسن رضایی یکی از نامزدهای دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران آنگاه سیاست خارجی پرزیدنت اوباما را در خور اعتماد به حساب می آورد و می گوید وقتی که آمریکایی ها دست به تغییر سیاست زنند ایران هم چنین می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اینک نوبت میرسد به گزارش ویژه هفته که به عقاید مخالفان اعدام افراد صغیر اختصاص دارد و پس از آن گفتگوی ویژه هفته را میشنوید که به میگساری در کشورهای مسلمان میپردازد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اعدام دلارا داراوی و خطر اعدام دو تن دیگر از جوانان در ایران طی دو هفته گذشته موج اعتراض‌ها به اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جنایت به سن قانونی نرسیدند بار دیگر تشدید کرد. همانطور که در گزارش‌های روز شنیدید، چهارشنبه پیش با فراخوان سازمان عفو بین‌الملل، عده‌ای از اعضای این سازمان در برابر سفارت ایران در لندن اجتماع کرده، با حمل گل سفید به اعدام دلارا داراوی و دیگر اعدام‌ها از این قبیل اعتراض کردند. خانم آیرین خان، ریاست کل سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگویی با رادیو فردا در مقابل سفارت ایران گفت:
We want to send the message to the Iranian government. This is wrong.
با جمع شدن در اینجا ما میخواهیم به دولت ایران بگوییم که اعدام نوجوانان کار درستی نیست. این کار از نظر اخلاقی غلط است و قوانینی که اجازه این کار را میدهند باید عوض شوند. من شخصا به مقامات ایران نامه نوشتم و تقاضای تغییر قوانین و انطباق آن را با قوانین بین الملل کردم. ایران پیمان بین المللی خودداری از اعدام نوجوانان را امضا کرده است و باید به آن متعهد بماند. سرچشمه فلسفه مخالفت با مجازات اعدام از مخالفت و مبارزه با خشونت برمی‌خیزد. فلسفه‌ای که خاص جوامع غربی نیست و ریشه‌های آن در فرهنگ و سنت ایرانی از هزاران سال پیش اگرچه به طور موازی با فرهنگ توسل به خشونت وجود داشته و به انهای مختلف در ادبیات فارسی زبان عنوان شده است. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. به عبارت دیگر این شعر میگوید برای مبارزه با خشونت باید دور باطل آن شکسته شود. دکتر حسین باقرزاده یکی از مبارزان حقوق بشر و از پیشگامان مبارزه با مجازات اعدام درباره علل مخالفت خود با این مجازات خشن به رادیو فردا میگوید:
دیگه این که ایران از امضا کنندگان مقابل نامه ها یا کنوانسیون های بین المللی لغو اعدام برای افراد زیر 18 ساله، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که صریحاً مجازات کسانی را که زیر 18 سال مرتکب جرم میشن منع کرده. علاوه بر این در دادگاه‌های ایران این افراد در شرایط محاکمه میشن که شرایط اولیه محاکمه عادلانه رعایت نمیشه و معلوم نیست که تا چه حد این افراد واقعاً در مورد دفاع از خودشون میتونستن کار کنن. خانم دلارا داراوی گفته که من اول اعتراف کردم چون تصورم این بود از طرف دوست پسرم که در قلب شرکت داشته، تصور من این بود که اگر من اعتراف کنم از مرگ نجات پیدا میکنم و برای نجات اون از مرگ این کار انجام دادم و الا من دست به کشتن طرف ندادم. و دلایل دیگری وجود داره که ایشون چپ دست بوده و ظاهرا ضرباتی که منجر به قتل شده با این نفر چپ دست نمیخونه. بنابراین دلایل مختلف وجود داره که نباید اعدام میشدن، ولی متاسفانه خانم دلارا داراوی اعدام شد و من فکر میکنم که دلیل اعدام ایشون یکی از شرایط سیاسی ایرانه که چون یکی از نامزدهای انتخابات یعنی آقای کروبی لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار رو خواسته، جناح دیگه که در برابرش قرار گرفته برای نشان دادن قدرت خودش دست به این کار داده و متاسفانه خانم دلارا داراوی قربانی این اختلاف به درگیری سیاسی شده.
بنیاد عبدالرحمن برومند سازمان حقوق بشری است که کارش مستند کردن اعدام هاست، اما آنها نیز با سازمان عفو بین الملل هم صدا شده به اعدام نوجوانان و به خصوص اعدام دلارا داراوی اعتراض کردند. لادن برومند مدیر اجرایی این سازمان به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی کودکان چون مسئولیتشون کمتره به خاطر اینکه از نظر عقلی به بلوغ نرسیدن، به همون نسبت هم باید مجازاتشون کمتر باشه و اعدام که اشد مجازاته اصلا با جرمی که یک کودک مرتکب میشه تناسب نداره و به همین دلیل ما واقعا شدیداً باش مخالف هستیم. این یک مسئله مهمه. به همین دلیل هم ما چون خودمون یک سازمانی نیستیم که مستقیما فعالیت داره در مورد کوشش و تلاش برای بازداشتن دولت ایران از اجرای احکام قضایی خاصه در رابطه با اعدام‌ها، ما از سازمان‌های دیگه که این کارو می‌کنن حمایت می‌کنیم و امکاناتمون رو در اختیار اونها می‌ذاریم. مثلا در رابطه با اعدام خانم دارابی ما از لیست آدرس‌های ایمیلمون استفاده کردیم که همه رو دعوت کنیم در مراسمی که سازمان عفو بین‌الملل برای اعلام عزاداری و اعتراض برای خانم دارابی در لندن تدارک دیده بود، حمایت کردیم و دعوت کردیم که در اون مردم شرکت کنه.
علی‌رغم تلاش شدید سازمان عفو بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی، این سازمان موفق نشد. دروری دایک، مسئول حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، میگوید این شکست آنها را از پیکار خود منصرف نخواهد کرد.
متاسفانه ما باید بشناسیم که تلاش حقوق بشری در هر کشور مسئله سخت است که بعضن پرونده هایی که راجع به آن کار میکنیم، تلاش میکنیم، به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمیرسونند. خب البته برای ما خیلی غم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران ما مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری هست که البته زیاد هستند اونا، ولی حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی میکنند وضعیت را بهبود بکنند، ولی اونا همینطور موفق نیستند در همه پرونده ها که در آن کار میکنند.
نازنین افشین جم یکی دیگر از ایرانی هاییست که به طور اخص بنیادی برای مبارزه با اعدام کودکان تأسیس کرده. بنیاد کودکان را اعدام نکنید. او 3 سال برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی تلاش کرد و میگوید اگرچه در این مورد موفق نشد، اما با مبارزه خود نام دلارا دارابی را زنده نگه خواهد داشت.
من به خانواده دلارا قول دادم که ما هر کاری که میتونیم بکنیم با سازمانمون Stop Child Executions و آدم ها دور دنیا میتونیم بکنیم که جوونا مثل دلارا دیگه اعدام نشن میکنیم. و سازمان ما ماه دیگه توی پارلمان انگلیس داریم یک کتابچه در میاریم راجع به اعدام کودکان و این کتابچه به همه نماینده پارلمان دور اروپا، به کانادا، به آمریکا و دور دنیا اینو میرسونیم که بدونن راستی چی میگذره توی ایران. الان 140 تا جوون هستن در ایران که زیر خطر اعدام هستن و امسال 2 جوون اعدام شدن، سال پیش 8 جوون اعدام شدن، سال قبل از اونم 7. همینطوری داریم میبینیم بدترم داره میشه.
با این حال بسیاری از مردم عادی خواهان مجازات اعدام برای تمام کسانی هستند که مرتکب قتل میشوند. لادن برومند در پاسخ به این نظر افکار عمومی چنین استدلال میکند.
ما این دغدغه افکار عمومی رو در مورد مجازات مجرمین کاملا بهش آگاهی داریم و میفهمیم. یک دلیلی که ما به طور کلی با اعدام مخالفیم دلیل اصولیه و این دلیله که به طور کلی انسان جایز الخطاست و هیچ قاضی چون معصوم و خدا نیست احتمال اشتباه در صدور یک حکم و در تعیین مجرمیت یک شخص خیلی زیاده و وقتی که یک نفر اعدام شد به طور کلی دیگه راه بازگشت و جبرانی نخواهد بود. به همین دلیل هم ما فکر میکنیم که با در نظر گرفتن جایز الخطا بودن انسان، احکامی که برگشت ناپذیر و جبران ناپذیرند به طور کلی باید از فهرست مجازات های مرسوم در سیستم های قضایی حذف بشن. دلیل دوممون هم این هست که از نظر تنبیه یک نفر، مجازات یک نفر، زندان بهتر از کشتنه، برای اینکه ما خشونت رو از اعمال یک جامعه و یک حکومت حذف میکنیم و این هم در دراز مدت تأثیرش در فرهنگ حذف خشونت بسیار مناسب خواهد بود.
یه نکته دیگه ای هم که سازمان های مانند شما به اون اشاره میکنن خشونت دولتی هست.
دقیقاً یکی دیگه از مسائلی که ویکتور هوگو در یک سخنرانی معروفش در قرن 19 در مجلس فرانسه مطرح کرد این بود که چطور شما میتونید قتل رو به عنوان پلیدترین و فجیع‌ترین جنایت مشخص کنید و بعد خود جامعه به یک نوعی مرتکب قتل بشه، همون قتلی که به خاطرش یک نفر دیگر رو اعدام میکنین، و این خود یه نوع تضادی درش هست و یک تناقضی داره.
حسین باقرزاده در همین زمینه به کسانی که خواهان مجازات اعدام برای مجرمین هستند اطمینان می‌دهد که مخالفت با لغو مجازات اعدام به معنای مخالفت با مجازات نیست. او به رادیو فردا می‌گوید:
دقیقاً لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست. باعثی تأکید کرد که به عنوان فعال حقوق بشر تمام کسانی که با مجازات اعدام مخالف هستند در این حال خواهان این هستند که افرادی که مرتکب جرم میشن مجازات بشن، منتها مجازات انسانی، مجازاتی که در قالب کشورهای جهان معمول زندانه و بعد مجازاتی که متناسب با سن مجرم باید باشه که بتونه اون رو تربیت کنه و آمادش کنه برای بازگشت به جامعه و به عنوان یک انسان تربیت شده. بنابراین لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست و در واقع میشه اینو مطرح کرد که مجازات اعدام متاسفانه مجازاتی نیستش که بتونه خانواده قربانیان را هم التیام بده، به خاطری که اینها با اعدام یک نفر دیگه خانواده دیگری رو به عذاب می نشونند و این به نظر من دردی است که باعثی اون خانواده مقتول هم باز همراه خودشون حمل کنند. بنابراین برای مجازاتی کسانی که مرتکب جرم میشن راه‌های انسانی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت کشورهای جهان اعدام رو لغو کردن و از طریق مجازات‌های انسانی دارن این کار رو انجام میدن. ایران هم استثنا نیست و میتونه این کار انجام بده و باید روزی به این مرحله از رشد اجتماعی برسه که جامعه دیگه دست به کشتن نزنه به نام قانون.
ریمون لوین وکیل دعاوی و تاریخدان در لندن به رادیو فردا میگوید موارد نادری وجود دارد که مراجعه به افکار عمومی بهترین نتیجه را به دست نمیدهد و در این مواقع باید نظر اقلیت کارشناس را در پیش گرفت. او در مورد لغو مجازات اعدام در بریتانیا میگوید
I have to say that there is an example of law leading public opinion rather than following it. It's quite rare, but this did happen some 40 years ago in the UK.
باید بگویم این موردی است که قانون در عوض آن که به خواست افکار عمومی یا نظریت اکثریت تنظیم شود از آن پیشی گرفت که بسیار نادر است. یعنی 40 سال پیش در بریتانیا علی‌رغم آن که 80% مردم با مجازات اعدام موافق بودند مجلس این کشور قانون لغو مجازات اعدام را تصویب کرد و این از موارد بسیار نادری بود که قوه مقننه نظر اکثریت را جایز ندانست.
شراب در جوامع اسلامی در سده‌های میانی عنوان کتابی پژوهشی است که به وسیله پتر هاینه استاد دانشکده خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین منتشر شده. پرورش تاک، تولید شراب و چگونگی مصرف آن در جوامع اسلامی در قرون وسطا سه بخش تشکیل دهنده این اثر پژوهشی است که محمد ربوبی مترجم پرکار زبانهای آلمانی و فرانسه در شهر ماینز تنها بخش سوم آن را که اختصاص به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی شراب و مصرف آن در جوامع اسلامی سده‌های میانی دارد به فارسی برگردانده. برای آشنایی و شناخت بیشتر از درون مایه و پیرنگ این کتاب رادیو فردا با محمد ربوبی به گفتگوی ویژه نشسته است.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی در شهر ماینز آلمان، تازه ترین اثر تحقیقی شما که در واقع یک کار ترجمه است با نام شراب در جوامع اسلامی در سده های میانی و یا همان قرون وسطا در آلمان منتشر شده. در آغاز اگه موافق باشین آقای ربوبی بپردازیم به این موضوع که چطور شد شما رفتین به سوی شراب در جوامع اسلامی؟
من مدتی است مشغول تهیه یک کتابی هستم که تاریخ شراب در جهان رو توضیح میده. منابعی که راجع به کشورهای مثل اروپا و نمیدونم آمریکا و کشور دیگه هستش به اندازه کافی هستش، ولی منابعی که راجع به شراب و مصرف شراب در جوامع اسلامی باشه خیلی کمه. خوشبختانه یک کتابی گیرم اومد، یه پژوهش خیلی مفصلی هستش از پروفسور هاینه و ایشون مشخص در مورد شراب در جوامع اسلامی قرون وسطا پژوهشی کردن که منتشر شده. این بخش سوم کتاب رو که جنبه اجتماعی فرهنگی شراب و مصرفش رو در جوامع اسلامی از جمله جوامع خاورمیانه به ایران هم جزش هست، اینو کلا ترجمه کردم و منتشرش کردم.
تا اونجایی که من اطلاع دادم نثر تحقیقی متعلق به آقای هاینه هستش که ایشون استاد خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین هستند. این کتاب تازه که به هر حال شما ترجمه اون رو به عهده گرفتید و منتشر شده دارای موارد بسیار متنوعی هست.
منابعی که این آقای پروفسور داشته واقعا خیلی زیاد هستش. منابعی هست از مورخین، از شعرا، از قصه ها و داستان ها و از آثار منصوری که علمای اسلامی در اون موقع در مورد شراب نوشتن. معمولا چون راجع به شراب بود و شراب در جامعه اسلامی قدغن بود، ممنوع بود، خیلی هم منتشر شده. در پژوهش ایشون همه چی هستش، یعنی از مراکز فروش شراب گرفته تا خرید و فروشش، قیمت شراب، مجالس بزم و حتی ساقی و شرابدار چی هستش و حتی خمره ها و کوزه ها و جام های شراب رو توضیح داده. بعد خوراکی های اون موقع با شراب مصرف می شد، قبل از شراب یا بعد از شراب، اینا همه رو توضیح داده در این پژوهشش.
آی ربوبی، این شراب رو با چه غذاهایی صرف می‌کردن در اون جوامع اسلامی در واقع صده‌های میانی؟
در جوامع اول غذا می‌خوردن، غذا که تمام می‌شد بعد لباس تازه می‌پوشیدن، می‌نشستن و دور هم دیگه شروع می‌کردن به شراب نوشیدن. توی پژوهش قشنگ توضیح میده که در اینجا گفتگوی هوشمندانه بود و مراسم خیلی قدیمی بوده که از پیش از اسلام رواج داشته. اونجا می‌نشستن و هم پیالگان با هم دیگه شراب می‌خوردن، بحث‌های فلسفی می‌شد، شعر خونی بود و همسالو. بعد در پایان این جلسات هم معمولاً هدیه به هم دیگه می‌دادن. یعنی در دوران اسلام نمی‌سنن از بینش ببرن. یه دورانی هم بوده که شراب و غذا با هم دیگه بوده. انواع غذاها هم به اسم نام برده شده. معمولاً شراب رو با عطر و مشک و با یه چیز قاطی می‌کردن و یه چیز عجیبی نیست، رومی هم همین کارو می‌کردن. که رومی هم شراب رو با آب قاطی می‌کردن یا با عسل یا با فلفل مثلا.
آقای محمد روبی، اگه ممکنه راجع به آداب و رسوم نوشیدن شراب هم در جوامع اسلامی در همون صده‌های میانی یا قرون وسطا اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید.
آثاری که الان وجود داره بیشتر مجالس بزم شراب اعیان اشراف رو توضیح میده. چرا؟ برای که تمام اینا به طبقات پایین جامعه توجه نداشتن. ساقی بایستی حتما اونجا می بود که شراب رو پر میکرد میداد به دست میزبان. اینا هم خودش مراسم خیلی خاصی داشت. مهمانی حتی بعضی وقتا ساقی خودشو با خودش می آورد. تمام اینا در اشعار ابو نواس و اشعار المعتز ذکر شده. جامهای طلایی بوده و نوع شراب هم خیلی مهم بوده. منتها شرابی که اون موقع مصرف میشد با شرابی که ما الان میبینیم فرق داشته با هم دیگه. من بخوام خوراکی ها رو بخوام شراب بدم، خیلی از گوشت پخته نمیدونم سرد و گرم گرفته تا گوشت بز و ماهی و نمیدونم، خلاصه این همه این چیزا اومده. یکی از خوراکای خیلی مشهورشون مأمونیه بوده، چون که مأمون خیلی بهش علاقه داشته به اسم مأمونیه بوده، که این شامل برنج بوده، شکر بوده، شیر بوده، گوشت سینه مرغ بوده و کافور.
چرا کافور؟
نه تنها در دوران اسلامی بلکه در دوران رومیا هم همینطور بود که شراب رو معمولا با مشک و زعفران و مخلوط میکردن، سنتشون بوده دیگه اون موقع. با فلفل مثلا ایران قدیم هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل قاطی میکردن.
شنوندگان
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، اسلام با شراب و شرابخوری مخالف هست. چطور در قرون وسطا این جوامع اسلامی به سوی شراب می رفتن و به احتمال زیاد اینها این کار رو یواشکی انجام می دادن، درسته؟
با اینکه دین اسلام قدغن کرده بود، ولی چون سابقه شرابخوری زیاد بود، یه سنت قدیمی بود، نتونست اسلام جلوی اینو بگیره. محتسب مسئول بود که جلوی شرابخورا رو بگیره، ولی با وجود حرفا خود همین محتسب ها خودشون هم شراب می نوشیدن. نتیجه که میگیره اینه که در جوامع اسلامی نشد به طور کلی اینو قدغنش کنن. یک موضوع خیلی جالبی که اینجا من دیدم، تمامی خلفا با حکام خودشون بساط شراب داشتن، مجلس شراب داشتن، و نشون میده که در واقع یک نوع تقیه بوده برای اینکه جامعه فکر کنه که اینها واقعا مسلمانن، اما در درون مجالسشون شرابخوری مرتب بوده. و اینجا نقل قولهایی شده از تمام اینا، مخصوصا دوران عباسیان که اصلا خلفای عباسی اصلا به شراب خیلی علاقه داشتن و سعی کردن که سنت ایرانی رو حفظ کنن، اینه که در واقع نتونستن اونطوری که میخواستن جلوشو بگیرن.
این شراب و شراب خاری در کدوم کشورهای اسلامی در آغاز متداول تر بوده؟
در تمام کشورهای اسلامی شراب متداول بوده. حتی قبل از اسلام هم مرتب سران قوم شراب می نوشیدن، یا خودشون تولید می کردن یا وارد می کردن. ایران یکی از مراکز مهم صدور شراب به کشورهای مثل عربستان و سوریه و لبنان اونجا بوده. در نواحی دجله و فرات اینا خودشون شراب تولید می کردن. تمامی کشورها کشورهای شرابخیز بوده، به استثنای بعضی از نقاط کشت تاک امکانشو نداشت به خاطر وضعیت آب و هوا اینا، ولی خب اونا وارد می کردن شراب. توی این پژوهش بررسی کرده، از پیدایش اسلام شروع شده میاد تا پایان دوران عباسیان.
در همون دورانی که شما به هر حال اشاره کردین به شراب و شرابخواری، مصر گویا خیلی جلوتر بوده، درسته؟
مصر که سابقه خیلی قدیمی داره در مورد شراب و شراب نوشی. ایران و مصر و یونان قدیمی ترین کشورها بودن که شراب و اینا مصرف داشتن، مخصوصا فرعون مصر خودش داشت. ولی خب در دوران قرون وسطا، یعنی در دوران اسلامی، تمام کشورهای مسلمان حتی تا اسپانیا تحت تاثیر اسلام قرار داشتن. در واقع اون چیزی ما میگیم جامعه قرون وسطای اسلامی، اون فرهنگ جامعه قرون وسطایی، در واقع مجموعی است از فرهنگ یونانی، فرهنگ ایرانی و اسلام.
شما اشاره کردین در طول صحبتون آقای ربوبی به صدور شراب از ایران به سوی دیگر ممالک اسلامی. آیا این صدور شراب به راحتی انجام می شده؟
در دوران آرامش اجتماعی شراب نوشی رواج داشته، میکده ها وجود داشتن، حتی در شهرهای مذهبی در مصر بوده، حتی که مصر مثلا کنار مسجد بزرگشون چند میکده بوده. گاهگاهی این متعصبین مذهبیه دستور میدادن که این میکده ها رو ویران میکردن، کوزه ها رو میشکستن، ولی وقتی که نگاه میکنی میبینی که در تقریبا فواصل زیادی این موضوع نبود. حتی مثلا خلفا خودشون میکده های مفصلی داشتن، دستگاه دولتی و دستگاه لشکریشون میرفتن اونجا شراب میخوردن، مال معمون بوده. مثلا یکیش ابسلام، ایشون از منابع که استفاده کرده، مخصوصا از شعرها استفاده کرده، معتقده که شعرها خیلی دقیق وضعیت رو شرح دادن. و چون من خودم شعر نبودم، شعرها رو شهروز رشید زبون فارسی ترجمه کرد.
آقای روبی، محل شراب نوشی در این دورانی که شما بهش اشاره کردین کجاها بوده؟
محل شراب نوشی غیر از دربار خلفای خودشون اکثرشون شراب نوش بودن اینا اونجا بوده، بلی میکده های زیادی وجود داشته. میکده ها رو معمولا زردشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها اداره میکردن. چرا؟ برای که دین اسلام یعنی جوامع اسلامی مصرف شراب رو برای اینا آزاد گذاشته بود و خرید و فروش هم برای اینا آزاد بود، فقط برای مسلمان ها بود که قدغن بود. از این نظر بیشتر میکده ها دست اینا اداره میشد. در تمام شهرها میکده های زیادی وجود داشت، در سوریه بوده، در بغداد بوده، در مصر بوده، در قاهره بوده. مثلا میشه گفت میکده ها محل خرید و فروش بوده و محل نوشیدن بوده. انواع و اقسام داشته، از نوع خیلی ساده وجود داشته. چرا؟ برای که بعضی میترسیدن که بیان دوباره کوزه رو بشکنن، با نی درست میکردن، با چوب درست میکردن که اگه ویران شد دوباره درستش بکنن، تا میکده هایی که دیگه خیلی مشهور بود و به وسیله سربازها حفاظت میشد ازش.
با گفتگوی ویژه هفته از شهرام میریان به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. با سپاس از شما شب زنده داران وفادار، به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اس ام اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. و در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر چکن امروز هست zerehdar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون شب خوش و رویاهای شیرین آرزو دارم. روزگارتان خوش.